سخنرانی دانشمند محقق استاد مشتبه تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی در تاریخ 6 اسفند سال 1359 شمسی مطابق با 19 ربیع الآخر سال 1401 قمری، جلسه 75.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و آله الطاهرین اجمعین. بحث ما راجع به فقد بود، یعنی عبارت از آن دشمنی که در دل ریشه بدواند که به صورت چینه در آید. پس داشتم به عنوان تکمیله بحث و تکمیل شدن این بحث در ارتباط با عداوت ظاهریه و حقد یعنی چینه، و قبلش که راجع به سوء خلق بود، به عنوان تذکر این بحث رو اینجا عنوان کنم. ولی انشاءالله اگر خداوند عمری عنایت فرمود و توفیق الهی شامل حال ما شد، در آفات زبان اونجا مفصلا بحث میکنیم راجع به همین جهت که امشب به عنوان تکمیلی ما اشاره به این جهات چهارگانه کنیم. یکی از پیامدهایی را که برای خشم و اموری که در ارتباط با خشم در کتب اخلاق ذکر می شود، اونگاه است که این خشم از حالت درونی به حالت بیرونی برسد، و وقتی به حالت بیرونی رسید، اونگاه است که 4 چیز ممکن است از انسان صادر شود. مسئله ضرب یعنی زدن، فحش زشتگویی، طعن، و مسئله لعن، لعن کردن. اذا علمای اخلاق مسئله ضرب و فحش و طعن و لعن را هم از پیامدهای عداوت ظاهری، حقد، سوء خلق و مسئله حالت اعتیادی نسبت به این حرکات در رابطه با معاشرتش و یا حب شدیدش به مال عنوان می کند. یعنی گاهی انسان که تجاوز یدی و دستی می کند به دیگری، دیگری را می زند. منشأش عبارت است از عداوت و دشمنی ظاهری. ممکن است چینه هم نباشد در کار، دشمنی ظاهری در همون رابطه به خصوص خشمش برافروخته می شود و طرف رو می زند. سابقه هم با طرف نداره که بحث چینه ای در کار باشد. این منشأش عداوت و دشمنی ظاهری. گاهی منشأش نه حقد است کینه، یعنی دشمنی سابقه دار، گاهی منشأش عبارت از سوء خلق است. انسان نعوذ بالله دارای این رذیله اخلاقی است که سوء خلق را معنا کردیم به معنای اخر در اون رابطه است. و گاهی نه، هیچ کدام اینها نیست، بلکه این با افرادی معاشر بوده و معاشرتش با اشخاصی بوده که اونها مبتلا بودند و این حالت رو پیدا کرده است، که البته این در مسئله فحش خیلی آشکار است. ادهی هستند که بسا دشمنی هم نداره با طرف، کینه ای ندارد، سوء خلق هم ندارد، این در صحبت کردن عادت کرده به این که الفاظ زشت را به زبان جاری کند. حالا ما فحش رو معنا میکنیم. منشأ حالت اعتیادی است، این هم در رابطه با معاشرتش با افرادی بوده که اون افراد وقتی که صحبت میکردن این الفاظ قبیحه را به زبان جاری میکردن، این هم از اونها گرفته. و گاهی هیچ کدام اینها نیست، بلکه یعنی منشأ شهوی داشته باشد، حتی منشأ غضبی هم نداشته باشد. مثلا علاقه زیادی به مال دارد، علاقه زیاد که زیاد به مال که دارد، اونگاه که فرض کنید که آسیبی به مالش میرسد، روی شهوتی که به مال دارد اونگاه است در این رابطه از نیروی خشم استفاده میکنه، خشمش هیجان پیدا میکنه، منشأ شهوت است ولی از نیروی خشم استفاده میکنه. بنابراین این زدنهای بیجا یعنی غیر شرعی، یا نعوذ بالله فحشها، لعنها، طعنها، امثال اینها ممکن است ناشی بشوند از این اموری را که گفته شد. یعنی خود زدن و نعوذ بالله فحش و امثال اینها مباشرتا نیروی خشم است، انسان داره ازش استفاده میکنه، ولی ممکن است به این که در رابطه با شهوت هم باشد، مثل مثال آخری که زدید. خب اینها از اعمالی هستند که در ارتباط با خشم هستند، آنگاه که خشم سرایت به بیرون کند و ازش انسان استفاده نامشروع کنه. اما راجع به زدن، این خیلی بحثش آشکار است، لذا من وارد نمیشم. عقلا و شرعا قبیح است این عمل، اون زدنی را که مجوز شرعی و عقلی انسان ندارد، معلوم است این که عملی زشت و نکوهش شده است. این قابل این نیست که ما بخواهیم مسئله تاریکی باشد بخواهیم روشن کنیم، نخیر. هر انسانی این رو تشخیص میدهد. بله، زدنهای مشروع بحث دیگری است، اونها در رابطه با مسائل شرعی، لذا ما در زدنهای نامشروع میبینیم که شارع مقدس دیه قرار داده، جریمه قرار داده. سرخ شه بدن طرف، کبود شه، مثلا هر کدام اینها رو براش مقدار دیه قرار داده. به ذهنم این است در یک روایتی، روایات زیاد داریم، در یک روایتی است که اگر کسی دیگری را یک تازیانه بزند، خداوند با تازیانه‌ای که از آتش است او را می‌زند. بنابراین راجع به زدن ما بحثی نمی‌کنیم چون روشن است. و اما راجع به فحش، فحش ما در روایات می‌بینیم لغات مختلفی را استعمال می‌کنند. از نظر لغوی هم فحش داریم در روایات به همین لغت، هم بغاء داریم، هم سلاته داریم، تفحش داریم، سب داریم، این لغات استعمال شده. ولی همه اینها یک معنای جامعی را هدفگیری کردن. و حشر در لغت داریم نسبت به فحش، یعنی میگوید در گذشت، بدی از حد خودش، فحش این در لغت وقتی از حد در گذرد، زشتی و بدی، اونجا فحش مصرف میکنند عرب. تفحش بیهوده گفتن، بغا گفتار زشت یا بد زبانی، سلاته زبان درازی که سلیتم که گفته می شود به این اعتبار است، یعنی زبان دراز. سخت یعنی دشنام دادن. این از نظر لغت. و اما از نظر علمای اخلاق که معنا می کنند فحش را، تعبیرشون این است، می فرماین انسان اگر تعبیر کند از امور مستقبحه به عبارت صریحه. امور مستقبحه یعنی اموری را که اینها زشت است به زبان آوردنش. انسان اگر به زبان بیاورد به صراحت اون امور قبیحه را، این فحش است که نسبت به غیر بخواهد بگوید. راجع به این که امور مستقبحه چیست که انسان الفاظ اونها رو به زبان بیاره و نسبت به غیر بده در پیش روش، اینو دقت کنید، در پیش رویش بهش بگه، این مراتبی داره. یک مرتبه بسیار زشت او این است که اموری که در ارتباط با آمیزش است، عمل آمیزشی، اونها رو به زبان بیاره و نسبت به غیر بده. یا آلاتی را که در ارتباط با عمل آمیزشی است، اینا رو به زبان بیاره. خب این بدترین مراتب فحش. تا اونجایی را که بخواهد عیوب ظاهری کسی را با همون الفاظ صریحی که نسبت به اون عیب هست به او بگوید، چه مرتبه نازل است. فرض کنید به این که پاش معیوبه، شکل دستش معیوبه، چلاخش بشه، چشمش معیوبه، یک کور امثال من که خوشش نمیاد از عیوب ظاهری دل و روش. در اونجا این هم فحش شمرده می شود، اما یه مرتبه ضعیف. لذا بر طبق این مراتب هم ما از نظر اسلام دستورات داریم. اون مرتبه بسیار زشتش خب نهی‌های مؤکدی هست و اینها معصیت شمرده می شود. حتی من این الان به ذهنم آمد، حتی در بعضی از روایات دارد موجب حبط اعمال حسنه انسان میشه. به ذهن من یعنی انسان عمل نیک انجام میدهد، اگر بعد خدای ناکرده مبتلا بشه به این حالت، یعنی فحش دادن، اون هم با اون الفاظ رکیکه، این موجب می شود که اون اعمال زیبایش حبط بشه، از بین بره. که بحث نیست در حبط اعمال که چگونگیش، بحث دیگری. بنابراین فحش عبارت از تعبیر از امور مستقبحه به الفاظ صریحه، اون هم دارای مراتب. صحبت در این است که چه موقعی انسان نعوذ بالله این الفاظ را استعمال کند به تعبیر ما از نظر قصد و نیتش چه باشد، آیا مختلف می شود یا نه. چهار چیز موجب است که از نظر گفتن این الفاظ تصویر شود. یک، این که الفاظ رو به طرف مقابلش میگوید میخواد سرزنشش کنه، که تعبیر میکنیم به شتم سرزنش کرده. دستش تو دستش اذیت کردن این طرف که این الفاظ قبیحه رو بهش میگه، این الفاظ زشت رو بهش میگه. سه، شوخی، میخواد شوخی کنه باش، به تعبیر ما سر به سرش بخواد این الفاظ زشت رو بهش میگه. چهار، هیچ کدوم اینا هزل، بیهوده گویی، نه قصد دارد سرزنش و شتم دیگری را و نه قصد دارد اذیت او را، نه با او شوخی می کند، نه بیهوده گوست، عادت کرد. تا میگن احوالت چطوره، یه الفاظ قبیح در جواب احوال پرسیم. این جن هزل، هر کدام اینها باشد این زشت است و اینها هم از نظر عقل و هم از نظر شرع محکوم است. لذا من به طور اختصار اشاره می کنم به روایاتی که در این باب هست در رابطه با فحش. روایاتی که در این باب داریم اینها زیاده. مرحوم صاحب وسائل هم به ذهن من این است در کتاب حج در ابواب اشراق در اونجا نقل می کند. مرحوم کلینی در اصول کافی باب سخت دارد سمت مؤمن به ذهنم این است، در اونجا هست و در کتاب جهاد نفس در اونجا هم صاحب وسائل باز نقل می کند در دو سه باب روایات را. انشاءالله گفتم اگر خداوند عنایتی فرمود موفق شدیم در آتیه نسبت به آفات زبان ما باید بحث کنیم، بحث گسترده‌ای هست همه جهاتش را، غیبت، دروغ، بهتان، امثال اینها تا می رسد به این آفتها. اینها در باب آفات زبان باید بحث بشه اگر موفق شدیم. آفات هر یک از اعضاء بدن رو باید از نظر اسلام رسیدگی کنیم که من جمله آفات زبان است. بله، اما روایتی که نسبت به فحش هست روایات زیادی است. گروه از این روایات نسبت به فحش دارد که فحش از اسلام نیست، یعنی مسلمان ناسزا نمی کند. روایت را نراقی نقل می کند از پیغمبر اکرم لذت فرمودند ان الفحش و التفحش لیسا من الاسلام فی شیء، ناسزا گفتن در گویی الفاظ قبیح مصرف کردن این هیچ از اسلام. یا روایتی است باز از پیغمبر اکرم که نراقی نقل می کند ایاکم و الفحش، بپرهیزید از این عمل زشت، فان الله لا يحب الفحش و التفحش، خدا دوست نمی دارد این عمل زشت را. صاحب وسائل روایت را نقل می کند در باب 71 از ابواب جهاد نفس، در اونجا اصلش در اصول کافی مرحوم کلینی نقل فرماید دارد امام باقر صلوات الله علیه فرمودند ان الله یبغض الفاحش المتفحش، خدا دشمن می‌دارد این اشخاصی را که الفاظ زشت بر زبان جاری می کنند و بیهوده می گویند، یا اینها سبب می شوند که دیگری بیهوده گوید. باز این روایت را صاحب وسائل نقل می کند اصلش در اصول کافی در همین باب از امام باقر صلوات الله علیه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله یبغض الفاحش البذیء، خدا دشمن می‌دارد کسی را که زشت می‌گوید و بد زبانی می‌کند. روایات زیادی است در این باب، مراجعه کنند کسانی که میخوان. روایت دیگری است در همین باب که این را به عنوان آخرین روایت در این جهت بخوانم که نکوهشی را که شده است. اصل روایت را صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل میکند، صاحب وسائل از اونجا نقل میکند. روایت مفصلی است، وصیت‌های پیغمبر اکرم به علی علیه السلام است. در اونجا این جمله یا علی شر الناس من اکرمه الناس اتقاء فحشه، ای علی شر مردم اون کسی است که مردم به او احترام کنند، برای چه؟ برای پرهیز از فحش او. بد زبان از این زبان بدش میترسد، احترام شد. روایات زیاد داریم، حتی به ذهنم این است در یک روایتی مرحوم نراقی نقل می کند که مؤمن هیچگاه فحش نمی گوید. مؤمن یعنی اگر انسان بخواهد آزمایش کند خودش را که مؤمن واقعی است یا نه، در این رابطه می تواند یه معیاری شناسایی کنه خودش رو که من مؤمن واقعی هستم یا نه، این کمال ایمانی را در من هست یا نه. ببینه زبانش چگونه. اینها یک گروه از روایات هستند. بعد روایات دیگری که اینها در رابطه با معنویت طرح می‌کند فحش را، و او مسئله قیامت. روایت از پیغمبر اکرم است، این را هم مرحوم نراقی نقل میکند که حضرت فرمودند الجنت حرام على كل فاحش ان يدخلها، بهشت حرام است بر هر زشتگویی که داخل بهشت شود. و از نظر این که خود این عمل یعنی همین الفاظ زشتی را که انسان از زبانش صادر میشه، در رابطه با این یه روایتی ما داریم که ازش به دست میاد، همونطور که سوء خلق به معنای اخر گفتیم خودش شکل میگیرد. از این روایتی که در باب فحش هست به دست میاد که این هم شکل میگیرد، خود این الفاظ رکیکه ای را که از دهان انسان در بیاد، این خودش شکل میگیرد. روایت را صاحب وسائل نقل میکند، اصلش در اصول کافی دارد. امام باقر صلوات الله علیه فرمودند که رسول اکرم فرمودند به عایشه همسرش، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعایشه یا عایشه ان الفحش لو کان مثالا لکان مثال السوء. ای عایشه، اگر فحش بنا بود در این عالم شکل بگیرد و شکلش را ببینی، از آن موجوداتی می شد که شکل زشت بسیار بد داشت، شکل بد می گرفت. از این روایت به دست میاد که فحش چه بسا در عالم دیگر و از طبق قواعدی که هست در مکتبهای الهی این شکل میگیرد. در این عالم اگر بنابود شکل میگیره، شکل بدی میگیره که تو میدیدیش. بعد روایات دیگری داریم که در رابطه با همین فحش دارد، اثرش از نظر دنیایی.
از نظر دنیایی به این معنا که یه وقت در رابطه با طرف حساب بکنی، یک وقت هست در رابطه با خود انسان مطرح می شود، یه وقت هست در رابطه با جامعه انسان. به طور فشرده، اما در رابطه با طرف یکی از پیامدهای زشتش این است که اگر انسان ناسزا به طرف بگوید حالت بازگشتی پیدا میکنه. به طور فشرده، اما در رابطه با طرف یکی از پیامدهای زشتش این است که اگر انسان ناسزا به طرف بگوید حالت بازگشتی پیدا میکنه. تحریک طرف برمیگرد، خصوصا به این که انسان به مقدسات طرف بد بگه، فحش بگه، یعنی همین الفاظ رکیکه رو عرضم هست. در قرآن دارد لا تسبوا آلهه اونها را، خدایان اونها را فحش ندید. چرا؟ برای اینکه به خدا شما اونو فحش میده. اگر میخواهی مقدسات تو بهش ناسزا گفته نشود، به مقدسات او فحش نده، بحث بکن، بطلانشو بگو، باطلم اشکال نداره، مطلبی نیست. اما گفتیم فحش معیارش چیه ها؟ اون الفاظ ذبیحه و رکیکه رو نسبت به مقدساتش بگی، کذا و کذا، که خب همه میدونن که از این حرفا بزنید. خب میدونی چی کار میکنه؟ خب برمیگردونه این رو به مقدسات تو، هم همونو میگه. قرآن نهی میکنه، میگه خدایان اونها رو دب نکن، فحش نده به خداش، خداهاشون مشرکن دیگه، به مشرکین، به خداهاشون فحش نده. چرا؟ برای اینکه اونا سب میکنه خدای تو رو، فحش به خدای تو میده. بازگشت همون فحش به طرف این در اینه. دو، مسئله این که فحش کسب دشمنی کردن است در روایت، این کسانی را که نعوذ بالله مبتلا هستند به این آزادی زبان خود، اینها بدانند اگر این طور آزاد رها بشه که ازش ناسزا بیرون بیاد، این معناش این است که کسب دشمنی بکند انسان، عوض کسب دوستی کسب دشمنی بکند. و اما در رابطه با خود، مسئله نفاق است. این موجب می شود که هم خود و هم جامعه را به نفاق بکشد. اونهایی را که مبتلا هستند، جنبه های اعتیادی نسبت به این الفاظ دارن، خب مغرض نیست، میگه خب این گفتارش با اون چرا که درده دارد مغایر است و این نفاق است. و اما اونهایی را که نه عداوت دارد، مبدعش دشمنی ظاهری است، حقد است، امثال اینها جامعه را به نفاق میکشن اینها. چطور؟ روایتی را که در وصایای پیغمبر اکرم بود اون ظاهر میکند این را، که به علی علیه السلام فرمود شر الناس، شرترین مردم، شر مردم اون کسی که اکرمه الناس اتقاء فحشه. مردم میدونن بد زبانه، چیکار میکنن؟ به این احترام میکنن. خب من که احترام دارم بهش میکنم، مثلا نه از باب این که قابل احترامش میدونم، این رو قابل احترامش نمیدانم، به این معنا اینقدر احترامش کنم، امتیازی از نظر مکتب من ندارم، فقط حرف از زبان اینه، خب منو به نفاق میکشونه. لذا در روایت دارد، اصل روایت در اصول کافی کلین اونجا نقل میکند و صاحب وسائل از کافی نقل میکند که امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الفحش والبغاء والسلاقه من النفاق. فحش و بغاء، بدزبانی، سلاطه، زبان درازی، از نفاق. هم خودش بدزبانی معناش اینه، چه بسا ریشه ای نداره، ریشه دشمنی نداره، زبونش عادت کرده، این خودش نفاقه. این دقت کنید چه زیبا، خودش از نفاق. یعنی اون چرا که به زبان جاری میکند غیر اون چرا که در دل دارد. این با یه مشتی لاوبالی محشور بوده در جامعه، اثر گذاشته روش. این مسئله معاشرت که واقعا خیلی مسئله مهمی است، حتی حرکات دوست به انسان اثر بذاره، راه رفتنش، غذا خوردنش، چه برسد به چی؟ سبکه صحبت کردنش، لغاتی را که استفاده میکنه، الفاظی رو که به زبان جاری میکنه. باز روایت دیگری صاحب وسائل در این باب نقل میکند از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودن والفحش والبغاء والسلاطة من النفاق. خب که این هم یکی از پیامدهای زشت این عمل، و اما در رابطه با شخص انسان در روایت دارد به این که برکت را از روزی و رزق انسان میبرد، مبارکی را از بین میبره. دو، در رابطه با خود انسان، خداوند او را به خودش وا میگذارد. سه، خداوند زندگیش را فاسد. روایت در اصول کافی صاحب وسائل از کافی نقل میکند دارد من فحش على اخیه المسلم، کسی که فحش بگوید به برادر مسلمانش، نزع الله منه برکت رزقه، خداوند برکت از روزیش میگیرد. و وکله الی نفسه، خداوند او را واگذار به خودش می کند. نعوذ بالله از اون جایی که اون زمانی که اون هنگامی که انسان عملی ازش صادر شود که پیامدش این باشد که خدا انسان را به خودش واگذار کند، اونگاه است که دیگه این روی صلاح را نخواهد و افسد علیه معیشته، فاسد می کند زندگی او را. معناش این نیست پول ازش میگیره ها، اشتباه نکنید ها، صحبت اینا نیست. پول میگیره ازش، نخیر، مبارکی از روزیش برداشته میشه، ممکنه پول زیاد هم داشته باشه اما همیشه در زندگی کلاف سر بر گم باشه. با بیچارگی زندگی کنه، چه از نظر داخلش چه از نظر خارجش. ما در این جامعه همون داریم و بودن کسانی که از نظر مادی، حتی از نظر پستی و مقامی و ریاستی خوب پستی داشت، اما میدونی چی بود؟ جز خون دل چیز دیگری نبود، زندگی نبود براش، از مردگی بدتر در رابطه با عملهای زشت. برکت از رزق معناش این نیست که پولو میگیره ازش پولاش کم میشه، نه، مبارکی رو برمیداره. و بدترین چیزها اینه که انسان داشته باشد و نتواند ازش بهره گیری کند. همین امور دنیایی و نتواند در روابط مختلفه میشه تفسیر بشه. نمیخوام من وارد این بحث بشم، میخواستم فقط توضیح بدم این نیست پولو میگیره مقام میگیره ازش، نه، نه افغانی مبارکی را از روزیش میگیره، بهش و خودشو به خودش واگذار میکنه. همیشه تو پیزه چه کنه؟ گرچه این بله جنبه شوخی دارد، ولی یه وقتی من نقد کنم، مسافرتی میکردم، در بین راه که میرفتی سابقه بر این اینطوری بود، مسافرین برای اینکه به مقصدشون به سلامت برسن در بین راه ها اینها به یاد خدا می افتادن، گرچه وضعی به بله پیش آوردن که از اون طرف به یاد شیطان می انداختن مردم رو. در مسافرت ها سابق اینجوری بود، خود ما می رفتیم تا خصوصا به یک گردنه ماشین می رسید، به یک جایی می رسید که جنبه خطری داشت، می گفتن صلوات بفرستید. بعد مردم خوب صلوات بفرستن و ذکر بود و به یاد خدا. بعد هر کسی برای خودش یه چیزی در نظر میگرفت و میگفت جنبه زیارت ائمه طاهرین، قبور ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، امثال این حرفا. یه جمله یه کسی در مسافرت الان به ذهنم آمد، گفت من نشد خیلی هم با صفای خودش بکنم، از اون صفاش هم خوشم نمیدونم هم چه. گفت به درد چه کنم چه کنم مبتلا نشی صلوات بفرست. اگر بخواهد انسان این جمله را در یک سطح پایی معنا کند و وکله او الى نفسه، خداوند اون شخص بدزبان زشتگو را به خودش واگذار میکنه. یعنی چی؟ در یه سطح همگانی اگر انسان بخواد معنا کنه، یعنی به درد چه کنم مبتلایش میکنم. دیگه راه به جایی نمیتونه ببره، دیگه نمیتونه خطی در زندگی انتخاب کنه، چیزی رو هدف گیری کنه. گاهی به تعبیر ما به یمین میزنه، گاهی به یسار، گاهی به چپ میره، گاهی به راست. در رابطه با شهوت و غضب، گاهی شهوت یه طرف میکشه، گاهی غضب یه طرف دیگه، بعد میبینه ای بابا باز نشد. و وکلهو الی نفسه، خود معنا کن آدم. نتیجه و افسد علیه معیشته، این دیگه زندگی نیست که. بنابراین انسان باید همه چیزش، فکرش، حتی فکرش، وقتی فکر یعنی کار کردن روی اون موجهایی که در ذهن میاد، نه تصورات. اینا رو بحث کردیم علمیش در گذشته. هر تصوری که به ذهنت میاد میخوای روش کار بکنی، یا کار کردنت هم رابطه ای داشته باشد. کار فکریت، کار زبانیت، قلمی، قدمی، همه چی، تمام اعضا و جوارح، آزادی به اون معنا، نفس بشه. خب اگر نعوذ بالله انسان اگر مبتلا شد، یه وقت از ذهنش پرید، چه کن؟ یک روایتی این رو میخوانم در او دارد که انسان چه کند. روایت صاحب وسائل نقل میکند در همین کتاب جهاد نفس، ابواب جهاد نفس، در اونجا دارد که سماعه قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد شدم بر امام صادق صلوات الله علیه، فقال لی مبتدعا. سماعه میگوید وقتی که من وارد شدم بر امام صادق، از اصحاب امام صادق است، مرد موثقی، از رجال حدیث است، مورد وثوق است، یه وقتی وارد که شدم دیدم ابتداعا بدون سابقه امام به من فرمود ما هذا الذي كان بينك و بين، بگو ببینم این قضیه چه بود بین تو و به تعبیر امروز راننده ات اتفاق افتاد، شتربانت، اونی که مرکب تو را رسیدگی بهش می کند. ایاک ان تکون فحاشا، او سخابا او لعانا، بپرهیز نکند تو زشت گو باشی، بد زبان باشی، لعن کنی. حالا امام صادق صلوات الله علیه در چه رابطه ای اعمال این اصحابشان را زیر نظر داشتن که بحثی. فقلتو سماع عرض می کند والله لقد کان ذالک انه ظلمنی، میگه عرض کردم به خدا قسم او به من ظلم کرد، او به من ستم کرد. بی جهت نگفت. فقال، حضرت فرمود این کان ظلمک لقد اوتیت علی، عجب او وقتی که به تو ظلم کرد تازه تو به او فحش دادی، و الا اگر ظلم نکرده بود که با مصیبت بود که فحش نیست میشه. فحش در ارتباط با این است که چیزی باشد در اون. گفتیم در عیوب ظاهریش واقعا چیه؟ از نظر پا عیب داشته باشه، دستش عیب داشته باشه، چشمش عیب داشته باشه، ولی اگر نداشته باشه که این که فحش نیستش که تو روش بگیر. یا نعوذ بالله نسبت به اون الفاظ رکیکه که در امور با امور آمیزشیست یا آلات آمیزشه بهش بگیر، اگر نباشه که خب تهمت بعضیش که قرض میشه که اونا بحث دیگری. این هذا لیس من فعالی، آی سماع رفتار من که امام و پیشوای تو هستم این نیست، ولا آمر بهی شیعتی، عمل من این چنین نیست و پیروان خود را هم امر نمی کنم به این سنخ گفتارها. استغفر ربک، پوزش به تلف از پروردگارت، ولا توعی. حالا اگر کسی مبتلا شد چه کنم؟ استغفار کنم و تصمیم بگیرد که بازگشت نکند به این گفتارهای زشت. سماعیم که قلت و استغفر الله ولا اعود، حد کردم من پوزش می طلبم از خدایم و دیگه بازگشت نمی کنم. بنابراین راه معالجه اش، اولین مرحله اش، چون گناه است، معصیت است، انسان استغفار کند. اونگاه که کلمه زشت در مکتب به عنوان معصیت شمرده شده باشد، اونجا باید استغفار کند. بر فرض هم معصیت هم نباشد، نه شده است در این رابطه، باز معصیت نباشد، منهی است، اونجا هم استغفار کند و تصمیم بگیرد دیگه بازگشت نکند، و بعد مقابله ای دارد نسبت به فحش که ان شاء الله بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام، و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله.